ما مصاحب با روز جهانی مساجد. مکان مسجد مقدس جانکران و همزمان در 5000 مسجد سراسر کشور، معاونت بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین.
با اعلام ساعت 13 یک بعد از ظهر از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، بشنوید. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که به تاریخ و تمدن سرزمین پر افتخار ایران علاقه‌مندید. با مجله رادیویی سرزمین من از این لحظه همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. و اما پرسش امروز که شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید پاسخ بدید. بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ 1. محوطه داربند. 2. مادکتو. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیشگفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر آقای معنوی.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز ما بیشتر در ایلام هستیم، در دامنه زیبای زاگرس، و اونجا درباره تاریخچه ایلام، درباره جاذبه‌های گردشگریش، همینطور درباره دره ارغوان در ایلام صحبت می‌کنیم و البته یه بخش هم اختصاص داره به معرفی موزه مردم شناسی در ایلام. درباره تاریخچه پرواز امروز صحبت می‌کنیم، درباره تاریخچه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و همینطور در گفتگو با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی هم تاریخ ایران رو مرور می‌کنیم.
متشکرم از توضیحات شما. حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
شکوه ایران،
از شهر زیبا و تاریخی ایلام با القابی مثل عروس زاگرس و سرزمین کوهستان‌های سرسبز یاد میشه. تنوع جاهای دیدنی در این کهن شهر به قدری زیاده که هر کسی با هر سلیقه‌ای در اولین سفر خودش به این منطقه شیفته زیبایی اینجا میشه. برای آشنایی بیشتر با جاذبه‌های تاریخی شهر ایلام در این لحظه هم کلام میشیم با جناب آقای شریفی، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ایلام. آقای شریفی سلام.
سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت مجریان و محترم جناب آقای معنوی و مؤمنی عزیز.
متشکرم.
شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. دانیال معنوی اشاره کرد به بخشی از زیبایی‌های شهر ایلام و حالا دایره رو بزرگتر می‌کنیم و درباره استان ایلام از زبان شما بیشتر می‌شنویم. بعضی از روستاها در همین استان مثل بقیه استان‌ها هم مقصد گردشگری هستند، ولی واقعاً کل استان ایلام رو باید به نظر من مقصد گردشگری تلقی کرد. حالا از زبان شما با جاذبه‌های گردشگری و زیبایی‌های این استان آشنا می‌شیم.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتیم ما در خدمت شما باشیم.
اختیار داریم، سپاس از شما.
مستعدن استان ایلام به لحاظ موقعیت‌های جغرافیک و واقع شدن در دامن سلسله جبال زاگرس به عروس زاگرس که اشاره فرمودید معروف هست.
بله.
همین موضوع باعث شده که ایلام از نظر گردشگری، خب گردشگری های متنوعی داریم، ما طبیعت گردی داریم، ماجراجویانه، گردشگری روستایی که یکی از ظرفیت های بسیار خوب ما در استان ایلام هست و جاذبه هایی که معرفی شده. ما تنگه آبی زینگان رو داریم، تنگه کافرین که در بخصوص در ایام نوروز بیشترین حجم گردشگر و مسافر نوروزی رو به خودش اختصاص داده، شاهد حضور گردشگران و مسافران نوروزی هستیم. از طرفی هم وجود مرز مشترکی که با کشور عراق مستحضری که داریم پتانسیل بسیار خوبی بوده برای معرفی استان. به حمدالله بحث توسعه زیرساخت‌ها، حمل و نقل و اقامتی به خصوص در حوزه گردشگری بسیار پر رونق‌تر از گذشته شده و بومگردی‌های ما در استان ایران در روستاهای مختلف در شهرستان‌های مختلف آماده خدمات مسافران هستند. خوشبختانه ما تعداد 120 بومگردی رو در 12 شهرستان استان ایران شاهد هستیم.
به به، بسیار عالی. این تعداد از بازدیدکنندگان که در نوروز گفتید در بقیه سال چطور؟ یعنی اگر که بخوایم بگیم این فصل گردشگری در ایلامه، کدوم فصل رو شما میگی؟
خب استان ایلام به عنوان یک استان 4 فصل هست. ما هم در استان ایلام الان یعنی اختلاف دما به لحاظ کیلومتری اگه حساب کنیم، مثلا ما از خود ایلام تا مهران اختلاف دمامون 15 درجه هست.
بله.
یعنی استان ایلام کوهستانی، خود مهران گرمسیره.
بله.
حالا کمتر از مثلا ما در یک نقطه‌ای در خود شهر ایلام داریم، همون تنگه آبی زینگان رو که خدمتتون عرض کردم در مسیر زوار هم قرار داره، اختلاف دماش با خود شهرستان مهران حداقل 15 درجه ای میشه.
عجب.
خوشبختانه ما از این فرصت هم استفاده کردیم با معرفی استان، هم بومگردی های ما، هم صنایع دستی ما، هم به هر حال اماکن دیدنی رو سعی کردیم معرفی کنیم.
بله، با امید خدا امیدوارم که مردم عزیز به استان ایلام که میرن از تمام این جاذبه ها بتونن استفاده بکنن. و حالا به بخش طبیعیش هم بریم. فصل بلوط کیه آقای شریفی؟
فصل بلوط هست خوشبختانه. عرض کنم خدمت عرض افتادی استان با توجه به تنوع که در حوزه محیط زیست هم داره، ما هم درخت بلوط رو داریم هم درخت بنه، یعنی بیشتری حجم درختان استانهای زاگرس نشین رو بلوط تشکیل میده.
بله درسته.
که به هر حال سایه های بسیار خوبی داره. ما با ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مختلف استان، در مناطق گردشگری، ما در خود شهر ایلام بخش سیوان منطقه گردشگری طولاب میشفاس رو داریم که کاملا محصور از درخت‌های مختلف و به هر حال گردشگران زیادی رو به خودش جلب کرد.
بله بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب آقای شریفی.
ممنون و متشکر از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای شریفی عزیز، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ایلام، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ 1. محوطه داربند. 2. مادکتو. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم نظری از شهرزا پیامک دادند. خانم پروین از چالوس، آقای احسانی از رشت گفتند گزینه 2 یعنی ماداکتو. سپاس از همراهی شما و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
ایلام با پیشینه تاریخی کهن و ثروت‌های فرهنگی خاص از نقاط فرهنگی برجسته کشور عزیزمون ایران شناخته میشه که موزه های این منطقه به عنوان نمایندگان فرهنگ و تاریخ با آثار متنوع و منحصر به فرد، داستان زیبایی رو از تاریخ و تمدن این کهن شهر به تصویر میکشه. یکی از این موزه هایی که ما رو با تاریخ و فرهنگ دیرپای شهر ایلام آشنا میکنه، موزه مردم شناسی ایلام هست و در این صفحه، یعنی صفحه گنجینه، برای آشنایی بیشتر با موزه مردم شناسی ایلام هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر کارگر عزیز. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی عزیز. با افتخار در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. اینکه یه موزه درون یک قلعه تاریخی واقع شده باشه، شاید در واقع مفهوم امروزی موزه ها هم باشه که به هر حال امنیت براشون مهمه و حالا این قلعه در واقع داره همین پیام رو هم میده. از زبان شما با این قلعه و موزه آشنا بشید.
خواهش میکنم. بله واقعا وقتی ما از ایلام و شهر ایلام میخوایم صحبت بکنیم، حتما باید از قلعه والی که یکی از آثار فرهنگی و تاریخی برجسته و یک بنای کاملا منحصر به فرد هست در این استان و در این شهر بهش اشاره بکنیم. در واقع این قلعه والی خب ابتدای بنای حکومتی بوده که در سال 1326 ساخته میشه برای اداره بهتر این منطقه که در واقع اون موقع بهش میگفتن لرستان پشکو، یعنی در واقع ایلام بخشی از لرستان به حساب میومده و این قلعه در دهه 1326 ساخته میشه توسط شخصی به نام غلام رضا خان فیلی که به هر حال
شمسی دیگه خورشیدی درسته؟
بله. نه 1326 هجری قمری.
قمری پس میشه حدوداً 1280 اونطورا.
دقیقاً آره دوره در واقع قاجار میشه و بله. این بنا دیگه امروز در واقع به یادگار مونده برای کشور ما، برای مردم ایلام و بعد از مرمت‌های لازمی که داشته چون در جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمون بخشی از اون آسیب می‌بینه، مورد مرمت قرار می‌گیره و برای اولین بار در سال 1385 تصمیم گرفته میشه تا بخشی از این موزه، از این بنا تبدیل بشه به موزه مردم شناسی. خب ما می‌دونیم که ایلام یک استان خیلی خاص هست و آن چیزی که ما در اینجا جستجو میکنیم اقوام مختلفی هستند که در این استان ساکن هستند.
بله.
که اونهایی که لج هستند، لور هستند و عرب هستند و غیره. لذا موزه مردم شناسی در اینجا باید خیلی متنوع باشه به خاطر اینکه فقط به احوالات یک قوم نمی پردازه و این موزه تلاش کرده تا تمام مراسمی که توسط این اقوام و تمام ابزاری که به کار می گیرن و تمام وسایلی که به کار گرفته میشه، تنوع پوشاک، مراسمی مثل عروسی، مراسم دیگه و تمام آن چیزی که اقتصاد این اقوام رو تشکیل میده، لهجه ها، گویش ها، همه و همه رو در اینجا جمع‌آوری بکنن و به یه شیوه بسیار جذاب برای مخاطب معرفی بکنن.
بله.
با دیدن این موزه ابتدا ما با معماری بسیار بسیار زیبای قلعه والی آشنا میشیم که از بناهای بسیار بسیار با ارزش به جای مانده از دوره قاجار، با ارزش‌های معماری دوره قاجار هست و بعد از اون تمام اتفاقاتی که افتاده برای این بنا و کاربری بسیار به جایی که همان موزه مردم شناسی هست و در این قلعه ایجاد شده. لذا ما هم با گذشته معماری این منطقه آشنا میشیم.
بله.
یه فرصتی پیدا میکنیم تا یه لختی با تاریخ و با فرهنگ این منطقه خلوت بکنیم
بسیاره.
و با زیبایی های فرهنگی اقوامی که در این خطه از سرزمین ما سالهای سال حیات داشتند و موجب رونق اقتصادی، فرهنگی و تمدنی شدند و زیبایی های خودشون رو حفظ کردند.
بله.
کاملا آگاه بشیم و لذت ببریم.
بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر کارگر عزیز.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم جناب آقای مومن.
ارادت خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله واقعا جای جای کشور عزیزمون ایران زیباست و دیدنی. وطن تو را دوست دارم و برای ذره ذره خاکت وجود خیش را وقف خواهم کرد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرمزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
به به، بسیار عالی. از اون کارهای ماندگاری که ثبت شد در تاریخ کشورمون، در تاریخ موسیقی کشورمون.
بله.
در وصف ایران عزیز با صدای زنده یاد محمد نوری.
بله. خب امروز میدونی که سال روز درگذشت استاد تورج نگهبان هم هست.
بله.
و شاعر این اثر استاد تورج نگهبانه و آهنگسازش استاد محمد سریر و خواننده هم استاد نوری. خوب بود که امروز یادی بکنیم از این ترانه سرا و شاعر برجسته کشور.
بسیار عالی، متشکرم که کامل معرفی کردید قطعه رو و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که همچنان همراهی میکنید با سرزمین من رادیو فرهنگ. ساعت هم 13:21 است.
عزیزان، از پایانه مرزی شلمچه دارم با شما صحبت میکنم، در کنار زوار اربعین، عزیزانی که به عشق آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام قدم در مسیر عاشقی گذاشتن، هر کسی به یه نحوی، بعضیا با پای پیاده در این گرمای هوا و سختی را، بعضیا گاه گداری سوار وسیله نقلیه ای میشن، بعضیا هم که توان جسمی بالایی ندارن متاسفانه و سوار ویلچرن و دارن این مسیر رو طی میکنن، ولی بعضیا هم مثل این آقای محترم که من میخوام باشون صحبت بکنم دوچرخه سوارن. من سلام عرض میکنم خدمت شما، زیارت قبول.
سلام علیکم، زنده باشید، قبول حق باشه، ممنونم. من از شیراز با ماشین اومدم، با اتوبوس اومدم، سر مرز از مرز رکاب زدم، رفتم کربلا، الانم برگشتم.
این مسیر شلمچه تا کربلا رو همش رکاب زدید دیگه؟
بله، خدا را شکر.
هر چند کیلومتر میشه؟
حدودا فکر کنم 750 کیلومتر میشه برای رفتن فقط تا کربلا.
من میبینم که یه کیفی رو بستید به دوچرخه، یه علم لبیک یا حسین هم روی دوچرخه نصب کردید و تو این گرمای هوا شما این همه رکاب زدید. سخت نبود براتون؟
نگاه، سختی خودش رو داره، ولی عشقی که داره این سختی رو اصلا به چش نمیاره. الان دلتنگم، وقتی داشتم داخل مرز عراق وارد مرز ایران میشدم واقعا دلتنگ شدم، گفتم چه زود تموم شد. توشه که هیچی امرام نیست، واقعیتش خوردنی هیچی امرام نیست، همش لباس و تجهیزات دوچرخن.
چی شد که دوچرخه رو انتخاب کردید برای این سفر معنوی؟
والا چند سال من حقیقتش دارم میرم، خدا را شکر با ماشین رفتم، بعد بین نجف تا کربلا رو پیاده رفتم، ولی دوست داشتم که با دوچرخه برم و ذره به ذره خاک عراق و همو وجب به وجبش رو رکاب بزنم، به یاد خیلی ها باشم، برم برگردم. ای که بگم از گرما گفتم پیش خودم باشه، بگم آقا چون گرم بوده چرا اومدم، خدا رو شکر اصلا به فکر من خطور نکرده. و جالبیش اینه که اگر اشتباه نکنم تو سماوه بود، زور ساعت 2 گفتم رکاب بزنم به خاطر همین گرمایی که بوده، چرا که 1400 سال پیش آقا سید و شهدا، امامامون، اینا همه شون همین رایی که رفتن سر دادن، خون دادن، اونا سختی خاص خودشونه کشیدن، همین سختی و عشقی بود که الان مردم دارن میکشن. خودش یه جذابیت خاصی داره، جاذبه خاصی داره که عاشقا رو داره میکشه کربلا.
زنده باشید و التماس دعا داریم از حضورتون. خدا نگهدار.
اللهم عجل ولی کلفرج.
بله، اربعین حسینی نماد کشتی نجاتی که هر مسلمانی رو میتونه راهنمایی کنه و پیاده روی اربعین همراهی است که ما رو به سعادت و اون کشتی نجات میرسونه. سیزده و بیست و پنج دقیقه همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ یک، محوطه داربند. دو، مادکتو.
گلدینه دو یعنی ماداکتور هستش.
جواب سوال شما گلدینه یک قشهایی از ارومیه.
با سلام، پاسخ گلدینه دوم ماداکتور. محمد رضا غلامی، تهران.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. خانم فریده سلطانی از محلات پیامک دادند، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان، آقای محمد مهدی از تنکابن و گفتند گزینه دو یعنی ماداکتو. آقای جلال کلهر از هرسین، آقای علی بختیاری از کرج و آقای محسن ایرانپور از مبارکه هم گفتن گزینه دو یعنی مادکتو. قطعاً در فرصت‌های بعدی بازم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما در تقویم روز شمار ایران، روز سیوم مرداد ماه به نام روز بزرگداشت علامه مجلسی نامگذاری شده. علامه محمد باقر مجلسی از بزرگترین عالمان شیعه است که خدمات گوناگون و فراوانی به جهان اسلام و مذهب تشیع کرده. در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم درباره شخصیت والای علامه مجلسی با آقای دکتر ریاحی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، سلام بر دوستان فرهیخته و شنوندگان عزیز و دانشپژوه.
سلام باشید آقای دکتر. درباره علامه مجلسی میخواییم از زبان شما بشنویم و خب حالا چهره های فقهی و چهره های دینی پرشماری در سرزمین ایران ظهور کردن، اما علامه مجلسی در بین عامه مردم بسیار شناخته شده است، به خصوص با اثر شناخته شدهش بهارالانوار. دلیل این برجسته شدن علامه مجلسی به نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میتونم بگم که مرحوم مجلسی نقش قابل توجهی در تبیین و توضیح و تفسیر آثار اسلامی به ویژه شیعه داشتن. یکی از شاگردان مرحوم مجلسی که در واقع از دانشمندان زمان خودشه، 4 مطلب رو در موضوع برجستگی مرحوم مجلسی بیان